سلام، ساعت 7 صبح شنبه است. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. اسرائیل و حماس برای برقراری آرامش در نوار غزه با هم توافق کردند. یک تن در اعتراض‌های مردم عراق به کمبود خدمات اجتماعی و فساد کشته شد. آنکارا تأثیر منفی احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ترکیه را بررسی می‌کند. سخنگوی حماس و گروه جهاد اسلامی که کنترل باریکه غزه را در اختیار دارند روز شنبه گفتند اسرائیل و حماس به توافق رسیدند در نوار غزه آرامش برقرار کنند. فوزی برهم سخنگوی حماس به رویترز گفت که با تلاش مقام‌های مصری و سازمان ملل این دو گروه به توافق رسیدند که به دوران آرامش بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بازگردند. مقام‌های اسرائیل در این باره اظهار نظری نکردند، اما سخنگوی ارتش این کشور می‌گوید از نخستین ساعت‌های روز شنبه هیچ عملیات نظامی در نوار غزه انجام نگرفته است. روز جمعه فلسطینی‌های مسلح یک سرباز اسرائیلی را در مرز غزه کشتند و ارتش اسرائیل هم ده‌ها بار به غزه حمله هوایی کرد. در پی این حمله‌ها 4 فلسطینی از جمله 3 تن از نیروهای حماس کشته شدند. دست کم 120 تن از مردم غزه نیز زخمی شدند. یک هفته پیش بیشترین میزان تبادل آتش از زمان جنگ سال 2014 در غزه ثبت شد و نگرانی ها از آغاز یک درگیری نظامی شدید در این منطقه را افزایش داد. از زمان آغاز اعتراض های فلسطینی ها در نوار غزه از حدود 4 ماه پیش تا کنون دست کم 149 فلسطینی کشته شدند. بیشترین افراد در جریان تظاهرات در نزدیکی مرز و برخی دیگر نیز در پی حمله های هوایی جان خود را از دست دادند. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه در اعتراض به خدمات رسانی ضعیف و سیاستمداران فاسد حکومتی در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور دست به تظاهرات زدند که در پی آن یک تن از تظاهرکنندگان به دست یک مأمور امنیتی کشته شد. بنابر گزارش‌ها در جنوب عراق در شهر دیوانیه یک مرد جوان بر اثر اصابت گلوله به سرش در مقابل مقر سپاه بدر تشکل مسلح مورد حمایت ایران جان خود را از دست داد. به گزارش رویترز در شهر بصره حدود 3000 معترض در مقابل مقر فرمانداری این شهر تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با احزاب سیاسی سر دادند. مقتدا صدر روحانی شیعه که ائتلافش در انتخابات اخیر پارلمانی مقام نخست را کسب کرد روز پنجشنبه گفت سیاستمداران باید پیش از تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی به خواسته‌های معترضان رسیدگی کند. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ شیعه نیز با معترضان ابراز همدردی کرده است. اعتراض‌ها در مناطق به طور عمده شیعه نشین در جنوب عراق حدود 2 هفته پیش آغاز شد و گسترش یافت. در مدت 2 هفته که از آغاز این اعتراض‌ها می‌گذرد تا کنون 4 تن کشته شدند. مقام‌های آمریکا و ترکیه روز جمعه در مورد نگرانی‌ها درباره تأثیرهای منفی احتمالی بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بر اقتصاد ترکیه گفتگو کردند. مارشال بیلینگسلی معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و جرایم مالی گفت گفتگوهایش با مقام‌های ترکیه را مثبت ارزیابی کرد. به افزود آنکارا در طول گفتگوها برخورد خصومت‌آمیزی نداشته است. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام آمریکایی همچنین با نمایندگان برخی از شرکت‌های ترکیه‌ای نیز دیدار کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه در پی این دیدار با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که در حال بررسی تحریم‌هاست و مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند تا مطمئن شوند تحریم‌های آتی تأثیر منفی بر این کشور نداشته باشد. ترکیه که بیش از نیمی از نفت مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند، پیشتر گفته بود در پی قطع خرید نفت نیست و الزامی برای پیروی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد. اما رویترز روز جمعه گزارش داد تورپاس بزرگترین وارد کننده نفت ایران در ترکیه از میزان خریدهای اخیر خود از ایران کاسته است. آمریکا پیشتر اعلام کرد که با بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران در آبان ماه می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اما در روزهای گذشته برخی مقام‌های آمریکا از احتمال صدور معافیت موقت برای برخی خریداران نفت ایران خبر داد که به نحوی چشمگیر واردات نفت از ایران را کاهش دهند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، پشت پرده خونسا کردن برنامه حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق، ارائه طرح سناتور آمریکایی علیه گروگانگیری دو تابعیتی ها در ایران و برنامه 5 میلیون دلاری کیروش برای جام ملت‌های آسیا. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. بنابر آنچه رسانه‌های اسرائیلی نوشتند، پشت پرده خونسا کردن برنامه حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سازمان موساد اسرائیل بوده است. این رسانه‌ها می‌گویند اسرائیل در این زمینه اطلاعاتی حیاتی در اختیار دولت‌های اروپایی گذاشته است. در آستانه برگزاری همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس، مقام‌های بلژیک از بازداشت دو شهروند ایرانی تبار این کشور خبر دادند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در کشف و خنثی کردن طرح ادعای حمله به گردهمایی گروه مجاهدین خلق در پاریس، اطلاعاتی حیاتی در اختیار آلمان، فرانسه و بلژیک قرار داده است. بر اساس این گزارش‌ها، موساد با دنبال کردن چند فرد مظنون در اتحادیه اروپا و شنود توانسته اطلاعاتی در این رابطه کسب کند و آنها را در اختیار اروپا قرار دهد. یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش، دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار و یک فرد دیگر در فرانسه به اتهام تحریزی یک حمله به گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. ایران هر گونه برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای را رد کرده است. گروه مجاهدین خلق که تا سال 2008 توسط اتحادیه اروپا و تا سال 2012 توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، 9 تیر ماه در پاریس نشستی برگزار کرد که نزدیک به 25,000 نفر در آن شرکت داشتند. در این گردهمایی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به همراه برخی سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و عرب خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شدند و از تغییر رژیم در ایران حمایت کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما چند ماه پس از تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی در ایران، یک سناتور آمریکایی با افزودن پیشنهادهایی به این طرح، قانون گروگانگیری ایران را به سنای ایالات متحده ارائه کرد. بر اساس این طرح، در صورتی که شهروند آمریکا یا حتی دارنده گرین کارت با انگیزه‌های سیاسی در ایران به زندان می‌افتد، مقام‌های جمهوری اسلامی در این موضوع نقش داشته‌اند تحریم خواهند شد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. آقای علیزاده، آیا این طرحی که به مجلس سنا ارائه شده در راستای فشارهایی همه جانبه به ایران در کنار تحریم‌های اقتصادی، آیا قرار تحریم‌های سیاسی هم با فشار بیشتری انجام بشه؟
ببینید، این طرح توسط کنگره‌ای داره به تصویب میرسه که اکثریتش دست جمهوری خواهان نیست، که به گمان و تلقی خودشون نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو پیدا کردن و اون مسئله ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی است و از هر زاویه ای دارن روی مسئله فشار میارن. اما مشخصا در خصوص این طرحی که به تصویب میخواد برسه تقدیم شده، باید یادآور بشم که پیشینه این برمیگرده به دورانی که مذاکرات برجام تقریبا انجام شد و توافق بین ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای حاصل شده بود. در حاشیه اون خبری درز کرد مبنی بر اینکه دولت آقای اوباما دست به یک مبادله افراد دستگیر شده در ایالات متحده و افراد دستگیر شده در ایران زدن. در ایران صبح نام فردی مثل آقای جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، نصرالله خسروی که همه اینها تابعیت ایرانی و آمریکایی داشتن، نام اینها برده شده بود در ازای اینکه اینها در ایران از ایران آزاد بشوند و مبادله بشوند، به صورت البته غیر رسمی، به صورت هیچ کس تایید نمی کرد، ولی مبادله بشوند در برابر چند تن ایرانی هایی که مثلا به اتهام دور زدن قوانین تحریم در آمریکا به زندان افتاده بودند. خب این بسیار سر و صدا کرده بود و در نتیجه امروز این قانونگذاران گفتن که ببینید اگر افرادی که تابعیت آمریکایی دارن، به هر حال تابعیت یکگانه یا دوگانه آمریکایی داشته باشن، این افراد اگر روزی دستگیر بشوند، در یه همچین جاهایی ما بایستی قوانین خودمون رو زیر پا بگذاریم و بخوایم آزادشون بکنیم. پس از مبدأ ما بیایم قوانینی رو وضع بکنیم که در جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکنن که افراد دو تابعیتی رو دستگیر بکنن، چون تعدادشون هم کم نیست. شما میدونید بسیاری زیادی از ایرانی ها تابعیت آمریکا رو دارن.
آقای علیزاده، در مسئله مبادله شما اشاره کردین، به عنوان مثال جیسون رضاییان، آیا جمهوری اسلامی طی این سالها تونسته بهره ای ببره به طور مشخص از این ماجرای گروگانگیری و بازداشت شهروندان دو تابعیتی؟ هم اکنون هم تعدادی از این شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی هستند.
بله، ببینید اگر واقعیتش رو بخوایم بگیم، به صورت نرسمی اما ما شاهد بودیم که مثلا رکسانا صابری، خانوم حال اسفندیاری، اینها همه دو تابعیتی بودن که به هر حال بعد یک پروسه دعوا و جر و جنجال زیادی آزاد شدن. یا اون سه کوهنورد جوان آمریکایی، جاش فتال و شنباور و سارا شرور، که اینها هم دستگیر شده بودن، اینها در مبادله اینکه پولی دریافت شد توسط، یعنی یک ظاهراً یک عمانی آمده بود پول داده بود و اینها آزاد شده بودن. به هر حال اون چه که میخوام استنباط بکنم این است که این افراد به دلیل اینکه یک نوع تابعیت آمریکایی دارن، یه جایی وقتی دستگیر میشوند در ایران، ایالات متحده خودشو متحد میدونه که باید سه افراد تحت تابعیت خودش رو آزاد بکنه و در ازای اون، چون این دار و جنجالی بین ایران و آمریکا هستش، یا باید مبادله بکنن در برابر زندانی ها، یا باید پولی پرداخت بکنن برای اینکه اینا آزاد بشن، و این توسط این لایحه داره این روزنه بسته میشه که این افراد دستگیر نشوند، و اگر دستگیر شوند اون افراد ایرانی، مقامات ایرانی که دخیل در این پروسه خواهند بود، اونا خودشون تحت تعقیب قرار میگیرن و همچنین خانواده های اونها از ورود به ایالات متحده منع میشوند یا اخراج میشوند.
بله، ممنون. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. اما مروری کوتاه بر چند خبر از ایران. نزدیک به 1,300,000 تن در ایران در وضعیت یکی از اشکال بردهداری نوین قرار دارند. بنابر گزارش سالانه شاخص بردهداری جهانی، از میان 167 کشور ایران در رتبه دهم قرار دارد. در این گزارش بر نقش مناقشات و سرکوب‌های دولتی در زندگی قربانیان بردهداری تاکید شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز دو طرح ویژه برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران و نیز برخورد با ورود غیر مجاز به تونل‌های شهری از امروز صبح شنبه خبر داد. محمد رضا مهماندار گفت مخدوش کردن پلاک از 6 ماه تا 1 سال حبس را در پی دارد و علاوه بر آن موتورسیکلت توقیف شده و مشمول جریمه نیز خواهد شد. همچنین از امروز ورود هر گونه موتورسیکلت، کامیون و کامیونت به داخل تونل‌های شهری ممنوع خواهد بود. و گمرک ایران از مهلت 30 روزه برای ثبت نام و اظهار گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک خبر داد و اعلام کرد مسافران نمی‌توانند بیش از یک گوشی تلفن همراه وارد کنند. بنابر این اعلام، در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج نشدن در سامانه همتا، رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر خواهد بود. اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح ایران.
روزنامه شرق امروز در سیتی خودش به عنوان پس لرزه های گزارش سامن اشاره کرده به بازتاب هایی که انتشار یک گزارش در این روزنامه درباره پشت پرده و پرداخت های مؤسسه سامن الحجج ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه، آقای منوچهر متکی وزیر خارجه دوران احمدی نژاد یکی از کسانی است که اگرچه در گزارش پیشین روزنامه شرق اسمش به شکل اختصاری تک شده بود، اما ایشون تکذیبیه منتشر کرده و گفته که من چون این مبلغ یعنی 124 میلیارد تومان ذکر شده در گزارش قبلی روزنامه شرق رو دریافت نکردم. این روزنامه اشاره کرده که آقای متکی مدعی شده که مدیر مسئول روزنامه شرق به خاطر انتشار این گزارش عذرخواهی کرده، اما آقای رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق تأکید کرده در شماره شنبه که هرگز از این که حقوق ملت رو پاسداری بکنه و حمایت بکنه از مردم و افشا بکنه فسادهایی رو که برخی در ایران مرتکبش میشن شرمنده نیست و عذرخواهی نخواهد کرد. همین روزنامه اشاره کرده که مهران مدیری هم که اسمش در گزارش روزنامه شرق به شکل اختصاری ذکر شده بود در روزنامه شرق شکایت کرده و احسان علی خانی هم دیگر مجری تلویزیون که در گزارش روزنامه شرق آمده بود حدود 3 میلیارد تومان از مؤسسه سامن دریافت کرده، ایشون گفته که من این مبلغ رو به عنوان تهیه کننده صدا و سیما و برای تولید برنامه تلویزیونی و با اطلاع مقامات دریافت کردم. روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده و در اون نوشته که بسیاری از کسانی که سپرده گذاری کرده بودند در مؤسسات مالی و اعتباری دچار مشکلات اساسی در زندگی شدن، بلکه جان خودشون از دست دادن، برخی سلامتیشون به خطر افتاده و حتی این روزنامه اشاره کرده که برخی هم دچار یعنی اقدام به خودکشی کردن و جان خودشون از دست دادن. همین روزنامه نوشته که همین روزهاست که افرادی رو از روزنامه نگاران بگیرن و بگن که اینها کسانی بودن که دریافت کردن از مؤسسه سامن، چرا که روزنامه نگاران در ایران به نوشته روزنامه همیشه مرغ عزا و عروسی هستن.
خب طبق روال شنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نویسندگان بزرگی چون هرمان هسه و ماریو بارگاس یوسا رمان مارش رادتسکی اثر یوزف روس نویسنده آلمانی زبان اتریشی را از بهترین رمان های سیاسی تاریخ میدونن. چاپ تازه ای از برگردان فارسی این رمان به ترجمه محمد همتی اخیرا منتشر شده. این رمان امروز معرفی میشه. آقای سرکویی، یوزف روس چه کارنامه ای داره؟
یوزف روس در سال 1894 در جنوب لهستان که البته در آن موقع بخش از امپراتوری بزرگ اتریش مجارستان بود، در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. روزنامه‌نگار چیره دستی بود، مقالات بسیار زیادی در روزنامه‌های معروف اون زمان می‌نوشت، گرایش چپ سوسیالیستی داشت. بعد جنگ جهانی اول که پایان یافت در امپراتوری اتریش فرو پاشید و زمانی که هیتلر می‌خواست بر سر کار بیاد او به علت یهودی بودن تحت فشار قرار گرفت، مثل بسیاری از نویسندگان آلمانی زبان آلمانی اتریشی مجبور به مهاجرت شد، به پاریس رفت. در 1939 در سن 45 سالگی در فقر درگذشت. رمان‌های او مثل تار عنکبوت، افسانه یک دال و خمر مقدس یا ایوب و همین مارش رادتسکی از بهترین آثار ادبیات آلمانی زبان در جهان است.
خب بریم سراغ همین رمان مارش رادتسکی. چه داستانی را روایت می‌کنه و چه فضایی رو به تصویر می‌کشه؟
عنوان رمان از یک اثر بسیار مشهور یوهان شتراس پدر هستش که یک مارش هستش در به افتخار پیروزی یک فیلد مارشال آلمانی. حالا اسم این رو وقتی میذاره برای یک کتابی که فروپاشی امپراتوری اتریش هستش، طنز بسیار عمیقی رو از همینجا نشون میده. رمانی هم طور که گفتم سرشار از طنز سیاسی عمیق با تحلیل بسیار عمیق و تیزوشانه از شرایط روزگار، نثر بسیار زیبایی داره. روایت سن هست از یک خانواده که در واقع در قالب این سه نسل فروپاشی امپراتوری بزرگ نشون میده. بعد عوارض این فروپاشی و نشانه‌هاش هست که شباهت‌های برالان با ایران جمهوری اسلامی. در واقع پدر بزرگش این خانواده جان امپراتور رو نجات میده، اما نه در یک اقدام حماسی، بلکه در یک اقدامی که در واقع یک مقدار کمیک هست. امپراتور دوربین در یک جبهه جنگ به چشم میزنه. در اون زمان دوربین کم بوده، بنابراین تیرانداز متقابل متوجه میشد که افسر بسیار مهمیه، میتونه او رو بکشه. این دستش رو میذاره بر شانه امپراتور و امپراتور به زمین می میفته و خودش تیر میخوره. حالا به خاطر همین یه ارتقا درجه پیدا میکنه، افسر میشه و غیره، و بعد پسرش و بعد در کتابهای درسی اما داستان رو طوری دیگری مینویسن، اینطور است که امپراتور شمشیر به دست داره با دشمنان میجنگه و غیره، این هم تصادفی تیر میخوره. این اعتراض میکنه، حتی پیش امپراتور میره میگه آقا این دروغه، اما امپراتور جمله میگه که در اغلب در نظامهای رو به فروپاشی میگوین، میگه اعلی حضرت این دروغه، و قیصر میگه که چیزی که زیاده دروغ زیاد مهم نیست، دروغ بسا دروغ یکی از نشانه های فروپاشی است. به هر حال این آدم از ارتش استعفا میده، بعد پسر این شهردار یه بخش کوچیکی میشه، حالا نوش که قهرمان اصلی رمان هستش دوباره وارد ارتش میشه، اما این بار دیگه اون ارتشی که با ایمان به جنگ میرفت حالا ارتشی است دچار بیهودگی علافی بلا تکلیفی، و خود قهرمان هم در مرز بین دو دنیای قدیم و جدید هست، چون که مثلا امپراتوری در حال فروپاشی است. کاری که این مهمترین کاری که این در ارتش میکنه، ده به جای جنگ رفتن در واقع فرماندهی گردانی رو داره که باید بره کارگران که معترض هستن سرکوب بکنه، هم در خیابان ها به اصطلاح علیه مردم تیراندازی بکنه، مردم رو به اصطلاح با خشونت سرکوب بکنه. در واقع ما میبینیم که از یک دوره به دوره دیگر رسیده ایم. نویسنده جزئیات رو بسیار دقیق رو تصویر میکنه، تصویر بسیار زیبایی از فضا مکان آدم ها و شخصیت ها به دست میده، و در قالب این جزئیات ما کل رو میبینیم، کل نظامی که پوسیده هست در آستانه فروپاشی هست، و عوارض و علائم فروپاشی به صورت فساد، دروغگویی، از دست رفتن مشروعیت هویداست.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
خب این هم از معرفی کتاب رادتسکی بزرگ. اما در نمایشگاه پروژه های فارغ التحصیلان دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا که با هدف استفاده از مواد طبیعی برای بهبود زندگی راه اندازی شده بود، از شکلاتی ساخته شده از جیرجیرک گرفته تا استفاده از جلبک برای تهویه هوای دفتر کار در معرض نمایش قرار گرفته بودند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
جمعیت روبروش یعنی ما شاید مجبور بشیم به خوردن حشرات عادت کنیم، و کریستینا کارباهو میگه این نباید باعث چندش ما بشه. او یک خوردنی با طعم شکلات ساخته که مواد اولیه اون بیشتر پودر جیرجیرکه. جیرجیرک حشره ای است پر از آهن. اسم این خوردنی یوکوموه، و کریستینا میگه برای بانوان بین 16 تا 49 سال که کمبود آهن دارن مفیده. او اضافه میکنه که با تبدیل جیرجیرک به خوردنی که نه دیگه شباهتی به جیرجیرک داره و نه طعم اون، میشه خوردنی وارد بازار کرد که برای اغلب افراد قابل قبوله. این فقط یوکومو نبود که در نمایشگاه پروژه های فارغ التحصیلان دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا در معرض نمایش قرار داشت. جسیکا گرگوری سیستمی ساخته که به هر خانوار اجازه میده از زباله تولید شده در خانه برای ساخت کیف و ظرف‌های یک بار مصرف استفاده کنند. این دستگاه یک میسلیوم یا سیستم تولید قارچه. در این سیستم کاربر میتونه قارچ خانگی تولید شده رو در قالب‌های مخصوصی قرار بده که اشیایی مثل کیف و لیوان بسازه. این نمایشگاه روی استفاده از مواد طبیعی برای جایگزینی سیستم‌های صنعتی هم تمرکز داشته. برای مثال آدریانا ناسو سیستمی به نام سیمبیونت راه اندازی کرده که میتونه با استفاده از جلبک فضاهای بسته مثل دفتر کار رو تهویه کنه. آدریانا میگه در پایین این سیستم یک سری پمپ هستن که هوای داخل دفتر کار رو مکیده و به درون این سیستم مملو از مایعی ساخته شده از جلبک میدمه. جلبک دیوکسید کربن هوای دمیده شده رو جذب کرده و اون رو به اکسیژن تبدیل میکنه که بعد به بیرون دمیده میشه. چیزی شبیه فرایند فتوسنتز برگ درخت ها. آدریانا میگه 15 لیتر از این مایه جلبکی میتونه یک دفتر کار 15 متر مربعی رو تهویه کنه، و این مایه فقط باید سالی 4 بار عوض بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب در ادامه هم مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک سیاستمدار مخالف وضعیت اضطراری در ترکیه پس از 2 سال در مقابل دوربین خبرنگارها ریش خود را اصلاح کرد. او که سال 2016 در اعتراض به این وضعیت از اصلاح صورت خود امتناع کرده بود، سرانجام روز 19 ژوئیه پس از پایان وضعیت اضطراری ریش خود را تراشید. وضعیت اضطراری در ترکیه در سال 2016 پس از کودتای ناکام ارتش برقرار شد و به مدت 2 سال ادامه داشت. در پی کودتای ناکام ترکیه، دولت این کشور بیش از 150 هزار تن را از مشاغل دولتی اخراج کرد و 77 هزار تن را نیز تحت تعقیب قضایی قرار داد. کامیکان بین‌المللی سان دیگو روز 19 جولای آغاز شد. فستیوالی سالانه که هر تابستان به مدت 4 روز در شهر سان دیگو در آمریکا برگزار می‌شود و علاقمندان به سینما با پوشیدن لباس‌های شخصیت‌های محبوبشان در این فستیوال شرکت می‌کنند. این مراسم ابتدا برای نمایش کامیک بوک ها بود، اما بعدها گستره بزرگی از سریال ها، فیلم ها، بازی های رایانه ای و دیگر محصولات فرهنگی مردمی را در بر گرفت. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین مسابقات سالانه دوچرخه سواری چند مرحله ای در دنیا، با قهرمانی گرایانت توماس به پایان رسید. این قهرمان 32 ساله اولین بریتانیایی است که توانست در این مسابقه به مقام قهرمانی دست پیدا کند. مسیر عبوری این مسابقه از رشته کوههای آلپ و پیرنه و خط پایان در شانزلیزه پاریس بود. خب سر بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی اگه موافق باشی بریم سراغ برنامه 5 میلیون دلاری کارلوس کیروش برای آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. اول اینو برامون بگو که آیا اصلا قراردادی امضا شده که الان جزئیات برنامه اعلام شده؟
درود مهدی تاباز عزیز، همچنین بینندگان محترم. پرسش خیلی خوبیه و فدراسیون فوتبال گرچه بارها اعلام کرد به توافق رسیدیم، اما در طرف مقابل کیروش تکذیب کرد و گفته شد که قراردادی امضا نشده و اختلاف نظر وجود داره که قرارداد تا جام ملت‌های آسیا باشه بنا به خواسته فدراسیون فوتبال یا 4 ساله باشه بنا به خواسته کیروش. ولی در این حال امروز گزارشی منتشر شده در خبرگزاری از خواسته های کیروش تا جام ملت‌های آسیا و دیگه بحثی درباره قرارداد مطرح نشده. سنوات قبلی هم همینطور بوده، یعنی همواره این کشمکش ادامه داشته، تمدید، لغو قرارداد، استعفا. بعد در آستانه مسابقات مشخص شده که به هر حال هر طور شده این توافق اتفاق افتاده. فرصتی تا جام ملت‌های آسیا نیست و یک تلسم 43 ساله است برای فوتبال ایران قهرمان نشدن در این مسابقات، گرچه بارها و بارها تا آستانه قهرمانی پیش رفته و نتایج خوبی گرفته، ولی در حال آخرین باری که ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شده قبل از انقلاب اسلامی بوده. از طرفی می‌بینیم که مثلا تیم ملی ژاپن داره با آرسن ونگر به توافق میرسه تا این تیم بسیار خوب در جام جهانی در آسیا هم مدعی، در واقع اگه نگی مدعی شماره یک، به هر حال جز مدعیاست، مدعی بسیار جدی در کنار تیم‌های نظیر استرالیا، عربستان، کره جنوبی، ایران و حتی تیمی مثل امارات که میزبان مسابقاته.
خب در مورد جزئیات این برنامه 5 میلیون دلاری برامون میگی، شامل چه مواردی میشه و چقدر امکان فراهم کردن اون مهیاس با توجه به شرایط ایران؟
مواردیه که قبلا هم همیشه بحث انگیز شده، یعنی تلاقی اردوهای تیم ملی با برنامه لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر و اینکه باشگاه ملی کوچاشون رو زودتر بدن. این برنامه‌ها رو کیروش خواسته. همچنین گفته شده درخواست 7 دیدار تدارکاتی رو کرده و با تیم‌های نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا که رقبای ایران هستن. البته باز اگه ما دوره‌های قبلی رو ببینیم، همیشه اون برنامه‌ها و بازی‌های تدارکاتی که خواسته شده هیچ وقت همون اتفاقی نبوده که رخ داده و برخی از بازی‌ها همیشه لغو شده، خصوصا که فاصله‌ای هم تا جام ملت‌های آسیا نداریم.
مهدی میونه کلامت، البته کلامت تموم شدش. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال چند ماه قبل از شروع جام جهانی تو اون بهبوهه‌ای که انتقادها در رابطه با بازی‌های دوستانه تیم ملی خیلی زیاد بود، گفتش که قرارداد بسته شده برای بازی با برزیل. درسته؟
بله، تأکید کرد که ما برای جام ملت‌های آسیا با برزیل بازی می‌کنیم، ولی بعد از جام جهانی گفت که اصلاً ضرورتی نداره با برزیل بازی کنیم چون جام ملت‌های آسیاست. در واقع نه برای جام جهانی ضرورت داشت گویا ایران با تیم‌های خوب و مطرح بازی کنه، نه برای جام ملت‌ها. البته می‌بینیم که الان جو طوریه که در واقع چه منتقدین چه موافقین و رویکردهای مختلف نسبت به کارلوس کیروش و فدراسیون فوتبال، اغلبشون هم عقیده‌ان که تیم ملی احتیاج داره به هر حال هر سال حداقل یه بازی دوستانه با یه تیم خوب تو دنیا انجام بده.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
و همچنین ممنون از شما که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. اول هفته و روز شنبه بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، ساعت 7:03 صبح شنبه است. من نازافرین میرسخلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. حمله یک مهاجم با چاقو به مسافران یک اتوبوس در شمال آلمان، 14 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ چین و اتحادیه اروپا را به کاهش مصنوعی ارزش پول خود در برابر دلار متهم کرد. یک تن در اعتراضهای مردم عراق به کمبود خدمات اجتماعی و فساد کشته شد. یک مرد مسلح به چاقو روز جمعه به مسافران یک اتوبوس در شهر لوبک در شمال آلمان حمله کرد که در پی آن 10 تن زخمی شدند که حال 3 تن از آنها وخیم اعلام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس گزارش کرد که هیچ گونه شواهدی مبنی بر تندرو بودن مهاجم یا انگیزه تروریستی وی وجود ندارد. بنابراین گزارش، فرد مهاجم یک مرد 34 ساله شهروند آلمان و ایرانی تبار ساکن لوبک است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، در کیف فرد مهاجم یک ماده آتش‌زا پیدا شده اما مواد انفجاری به دست نیامده است. بنابر اعلام پلیس، حمله فرد مهاجم به مسافران اتوبوس پس از آن آغاز شد که وی کوله پشتی خود را به آتش کشید. گرچه انگیزه فرد مهاجم هنوز مشخص نیست، اما پلیس میگوید نشانه ای از ارتباط این اقدام با مسائل سیاسی و یا پیشینه تروریستی یافت نشده است. بنابر گزارش ها، این اتوبوس که مملو از مسافر بوده به سمت یک ساحل معروف در شمال شهر لوبک در حرکت بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چین و اتحادیه اروپا را متهم کرد که با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش پول خود در مبادلات تجاری با ایالات متحده به دنبال سوء استفاده هستند. دلار روز جمعه روند کاهش ارزش خود در برابر دیگر واحدهای پول جهانی را که از پنجشنبه آغاز شده بود ادامه داد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود تصریح کرد که چین، اتحادیه اروپا و دیگران با دستکاری در ارزش پول و نرخ بهره این شاخص‌ها را در برابر دلار که هر روز قوی‌تر از پیش می‌شود پایین نگه داشتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفت آماده است بر 500 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از چین تعرفه وضع کند. این اظهار نظر باعث شد ارزش سهام در بازارهای مالی کاهش یافته و تنش در مورد احتمال وقوع یک جنگ تجاری همه جانبه با چین افزایش پیدا کند. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه در اعتراض به خدمات رسانی ضعیف و سیاستمداران فاسد حکومتی در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور دست به تظاهرات زدند که در پی آن یک تن از تظاهرکنندگان به دست یک مأمور امنیتی کشته شد. بنابر گزارش‌ها در جنوب عراق در شهر دیوانیه یک مرد جوان بر اثر اصابت گلوله به سرش در مقابل مقر سپاه بدر تشکل مسلح مورد حمایت ایران جان خود را از دست داد. به گزارش رویترز در شهر بصره حدود 3000 معترض در مقابل مقر فرمانداری این شهر تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با احزاب سیاسی سر دادند. مقتدی صدر روحانی شیعه که با ائتلافش در انتخابات اخیر پارلمانی مقام نخست را کسب کرد روز پنجشنبه گفت سیاستمداران باید پیش از تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی به خواستهای معترضان رسیدگی کنند. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید پرنفوذ شیعه، نیز با معترضان ابراز همدردی کرده است. اعتراضها در مناطق به طور عمده شیعه نشین در جنوب عراق حدود 2 هفته پیش آغاز شد و گسترش یافت. در مدت 2 هفته که از آغاز این اعتراضها می‌گذرد تا کنون 4 تن کشته شدند. مقامات آمریکا و ترکیه روز جمعه در مورد نگرانی‌ها درباره تأثیرهای منفی احتمالی بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بر اقتصاد ترکیه گفتگو کردند. مارشال بیلینگسلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی، گفت گفتگوهایش با مقام‌های ترکیه مثبت بوده است. وی افزود آنکارا در طول گفتگوها برخورد خصومت‌آمیزی نداشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام آمریکایی همچنین با نمایندگان برخی از شرکت‌های ترکیه نیز دیدار کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه در پی این دیدار با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که در حال بررسی تحریم‌هاست و مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند تا مطمئن شوند تحریم‌های آتی تأثیر منفی بر این کشور نداشته باشد. ترکیه که بیش از نیمی از نفت مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند، پیشتر گفته بود در پی قطع خرید نفت نیست و الزامی برای پیروی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد. اما رویترز روز جمعه گزارش داد تورپاس، بزرگترین واردکننده نفت ایران در ترکیه، از میزان خریدهای اخیر خود از ایران کاسته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، پشت پرده خونسا کردن برنامه حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق، ارائه طرح سناتور آمریکایی علیه گروگانگیری دو تابعیتی ها در ایران و برنامه 5 میلیون دلاری کیروش برای جام ملت های آسیا. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. بنابر آنچه رسانه‌های اسرائیلی نوشتند، پشت پرده خونسا کردن برنامه حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس سازمان موساد اسرائیل بوده است. این رسانه‌ها می‌گویند اسرائیل در این زمینه اطلاعاتی حیاتی در اختیار دولت‌های اروپایی گذاشته است. در آستانه برگزاری همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس، مقام‌های بلژیک از بازداشت دو شهروند ایرانی تبار این کشور خبر دادند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در کشف و خنثی کردن طرح ادعای حمله به گردهمایی گروه مجاهدین خلق در پاریس، اطلاعاتی حیاتی در اختیار آلمان، فرانسه و بلژیک قرار داده است. بر اساس این گزارش‌ها، موساد با دنبال کردن چند فرد مظنون در اتحادیه اروپا و شنود توانسته اطلاعاتی در این رابطه کسب کند و آنها را در اختیار اروپا قرار دهد. یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش، دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار و یک فرد دیگر در فرانسه به اتهام تحریضی یک حمله به گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. ایران هر گونه برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای را رد کرده است. گروه مجاهدین خلق که تا سال 2008 توسط اتحادیه اروپا و تا سال 2012 توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، 9 تیر ماه در پاریس نشستی برگزار کرد که نزدیک به 25,000 نفر در آن شرکت داشتند. در این گردهمایی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به همراه برخی سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و عرب خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شدند و از تغییر رژیم در ایران حمایت کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما چند ماه پس از تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی در ایران، یک سناتور آمریکایی با افزودن پیشنهادهایی به این طرح، قانون گروگانگیری ایران را به سنای ایالات متحده ارائه کرد. بر اساس این طرح، در صورتی که شهروند آمریکا یا حتی دارنده گرین کارت با انگیزه‌های سیاسی در ایران به زندان می‌افتد، مقام‌های جمهوری اسلامی که در این موضوع نقش داشته‌اند تحریم خواهند شد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. آقای علیزاده، آیا این طرحی که به مجلس سنا ارائه شده در راستای فشارهایی همه جانبه به ایران در کنار تحریم‌های اقتصادی، آیا قرار تحریم‌های سیاسی هم با فشار بیشتری انجام بشه؟
ببینید، این طرح توسط کنگره‌ای داره به تصویب میرسه که اکثریتش دست جمهوری خواهان نیست، که به گمان و تلقی خودشون نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو پیدا کردن و اون مسئله ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی است و از هر زاویه ای دارن روی این مسئله فشار میارن. اما مشخصا در خصوص این طرحی که به تصویب میخواد برسه، تقدیم شده، باید یادآور بشم که پیشینه این برمیگرده به دورانی که مذاکرات برجام تقریبا انجام شد و توافق بین ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای حاصل شده بود. در حاشیه اون خبری درز کرد مبنی بر این که دولت آقای اوباما دست به یک مبادله افراد دستگیر شده در ایالات متحده و افراد دستگیر شده در ایران زدن. در ایران صبح نام فردی مثل آقای جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، نصرالله خسروی که همه اینها تابعیت ایرانی و آمریکایی داشتن نام اینها برده شده بود در ازای اینکه اینها در ایران از ایران آزاد بشوند و مبادله بشوند به صورت البته غیر رسمی، به صورت هیچ کس تایید نمی‌کرد، ولی مبادله بشوند در برابر چند تن ایرانی هایی که مثلا به اتهام دور زدن قوانین تحریم در آمریکا به زندان افتاده بودند. خب این بسیار سر و صدا کرده بود و در نتیجه امروز این قانونگذاران گفتن که ببینید اگر افرادی که تابعیت آمریکایی دارن، به هر حال تابعیت یکگانه یا دوگانه آمریکایی داشته باشن، این افراد اگر روزی دستگیر بشوند در یه همچین جاهایی ما بایستی قوانین خودمون رو زیر پا بگذاریم و بخوایم آزادشون بکنیم. پس از مبدأ ما بیایم قوانین رو وضع بکنیم که در جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکنن که افراد دو تابعیتی رو دستگیر بکنن، چون تعدادشون هم کم نیست. شما میدونید بسیاری زیادی از ایرانی ها تابعیت آمریکا رو دارن.
آقای علیزاده، به مسئله مبادله شما اشاره کردین، به عنوان مثال جیسون رضاییان. آیا جمهوری اسلامی طی این سالها تونسته بهره ای ببره به طور مشخص از این ماجرای گروگانگیری و بازداشت شهروندان دو تابعیتی؟ هم اکنون هم تعدادی از این شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی هستند.
بله، ببینید اگر واقعیتش رو بخوایم بگیم به صورت نرسمی، اما ما شاهد بودیم که مثلا رکسانا صابری، خانوم حال اسفندیاری، اینها همه دو تابعیتی بودن که به هر حال بعد یک پروسه دعوا و جر و جنجال زیادی آزاد شدن. یا اون سه کوهنورد جوان آمریکایی، جاش فتال و شنباور و سارا شرور، که اینها هم دستگیر شده بودن، اینها در مبادله این که پولی دریافت شد توسط، یعنی یک ظاهراً یک عمانی آمده بود پول داده بود و اینها آزاد شده بودن. به هر حال اون چه که میخوام استنباط بکنم این است که این افراد به دلیل اینکه یک نوع تابعیت آمریکایی دارن، یه جایی وقتی دستگیر میشون در ایران، ایالات متحده خودشون متحد میدونه که باید سه افراد تحت تابعیت خودش رو آزاد بکنه و در ازای اون، چون این دار جنجالی بین ایران و آمریکا هستش، یا باید مبادله بکنن در برابر زندانی ها، یا باید پولی پرداخت بکنن برای اینکه اینا آزاد بشن، و این توسط این لایحه داره این روزنه بسته میشه که این افراد دستگیر نشون، و اگر دستگیر شون اون افراد ایرانی، مقامات ایرانی که دخیل در این پروسه خواهند بود، اونا خودشون تحت تعقیب قرار میگیرن و همچنین خانواده های اونها از ورود به ایالات متحده منع میشوند یا اخراج میشوند.
بله، ممنون. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. اما مروری کوتاه بر چند خبر از ایران. نزدیک به 1,300,000 تن در ایران در وضعیت یکی از اشکال بردهداری نوین قرار دارند. بنا به گزارش سالانه شاخص بردهداری جهانی، از میان 167 کشور ایران در رتبه دهم قرار دارد. در این گزارش بر نقش مناقشات و سرکوب‌های دولتی در زندگی قربانیان بردهداری تاکید شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز دو طرح ویژه برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران و نیز برخورد با ورود غیرمجاز به تونل‌های شهری از امروز صبح شنبه خبر داد. محمد رضا مهماندار گفت مخدوش کردن پلاک از 6 ماه تا 1 سال حبس را در پی دارد و علاوه بر آن موتورسیکلت توقیف شده و مشمول جریمه نیز خواهد شد. همچنین از امروز ورود هر گونه موتورسیکلت، کامیون و کامیونت به داخل تونل‌های شهری ممنوع خواهد بود. و گمرک ایران از مهلت 30 روزه برای ثبت نام و اظهار گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک خبر داد و اعلام کرد مسافران نمی‌توانند بیش از یک گوشی تلفن همراه وارد کنند. بنابر این اعلام، در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج نشدن در سامانه همتا، رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر خواهد بود. اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح ایران.
روزنامه شرق امروز نصیبه خودش با عنوان پس‌لرزه‌های گزارش سامن اشاره کرده به بازتاب‌هایی که انتشار گزارش در این روزنامه درباره پشت پرده و پرداخت‌های مؤسسه سامن الحجج ایجاد کرده. به نوشته روزنامه های منوچهر متکی وزیر خارجه دوران احمدی نژاد، یکی از کسانی است که اگرچه در گزارش پیشین روزنامه شب اسمش به شکل اختصاری ذکر شده بود، اما ایشون تکذیبیه منتشر کرده و گفته که من چنین مبلغ، یعنی 124 میلیارد تومان ذکر شده در گزارش قبلی روزنامه شهر رو دریافت نکردم. این روزنامه اشاره کرده که آقای متکی مدعی شده که مدیر مسئول روزنامه شهر به خاطر انتشار این گزارش عذرخواهی کرده، اما آقای رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شهر تأکید کرده در شماره شنبه که هرگز از این که حقوق ملت رو پاسداری بکنه و حمایت بکنه از مردم و افشا بکنه فسادهایی رو که برخی در ایران مرتکبش میشن، شرمنده نیست و عذرخواهی نخواهد کرد. همین روزنامه اشاره کرده که مهران مدیری هم که اسمش در گزارش روزنامه شهر به شکل اختصاری ذکر شده بود در روزنامه شهر شکایت کرده، و احسان علی خانی هم دیگر مجری تلویزیون که در گزارش روزنامه شرق آمده بود حدود 3 میلیارد تومان از مؤسسه سامن دریافت کرده، ایشون گفته که من این مبلغ رو به عنوان تهیه کننده صدا و سیما و برای تولید برنامه تلویزیونی و با اطلاع مقامات دریافت کردم. روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده و در اون نوشته که بسیاری از کسانی که سپرده گذاری کرده بودند در مؤسسات مالی و اعتباری دچار مشکلات اساسی در زندگی شدن، بلکه جان خودشون از دست دادن، برخی سلامتیشون به خطر افتاده، و حتی این روزنامه اشاره کرده که برخی هم دچار اقدام به خودکشی کردن و جان خودشون از دست دادن. همین روزنامه نوشته که همین روزهاست که افرادی رو از روزنامه نگاران بگیرن و بگن که اینها کسانی بودن که دریافت کردن از مؤسسه سامن، چرا که روزنامه نگاران در ایران به نوشته این روزنامه همیشه مرغ عزا و عروسی هستن.
خب طبق روال شنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نویسندگان بزرگی چون هرمان هسه و ماریو بارگاس یوسا رمان مارش رادتسکی اثر یوزف روست نویسنده آلمانی زبان اتریشی را از بهترین رمان های سیاسی تاریخ میدونن. چاپ تازه ای از برگردان فارسی این رمان به ترجمه محمد همتی اخیرا منتشر شده. این رمان امروز معرفی میشه. آقای سرکویی، یوزف روست چه کارنامه ای داره؟
یوزف روست در سال 1894 در جنوب لهستان که البته در آن موقع بخش از امپراتوری بزرگ اتریش مجارستان بود، در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. روزنامه‌نگار چیره دستی بود، مقالات بسیار زیادی در روزنامه‌های معروف اون زمان می‌نوشت، گرایش چپ سوسیالیستی داشت. بعد جنگ جهانی اول که پایان یافت، امپراتوری اتریش فرو پاشید. بعد زمانی که هیتلر می‌خواست بر سر کار بیاد، او به علت یهودی بودن تحت فشار قرار گرفت، مثل بسیاری از نویسندگان آلمانی زبان آلمانی اتریشی مجبور به مهاجرت شد، به پاریس رفت. در 1939 در سن 45 سالگی در فقر درگذشت. رمان‌های او مثل تار عنکبوت، افسانه یک دال و خمر مقدس یا ایوب و همین مارش رادتسکی از بهترین آثار ادبیات آلمانی زبان در جهان است.
خب بریم سراغ همین رمان مارش رادتسکی. چه داستانی رو روایت می‌کنه و چه فضایی رو به تصویر می‌کشه؟
عنوان رمان از یک اثر بسیار مشهور یوهان شتراس پدر هستش که یک مارش هستش در به افتخار پیروزی یک فیلد مارشال آلمانی. حالا اسم این رو وقتی میذارم برای یک کتابی که برای کتابی که فروپاشی امپراتوری اتریش هستش، طنز بسیار عمیق این رو از همینجا نشون میده. رمانی است همونطور که گفتم سرشار از طنز سیاسی عمیق، با تحلیل بسیار عمیق و تیزهوشانه از شرایط روزگار، نثر بسیار زیبایی داره. روایت سه نسل است از یک خانواده که در واقع در قالب این سه نسل فروپاشی امپراتوری بزرگ نشون میده، بعد عوارض این فروپاشی و نشانه‌هاش است که شباهت‌های در الان با ایران جمهوری اسلامی. در واقع پدر بزرگش این خانواده جان امپراتور رو نجات میده، اما نه در یک اقدام حماسی، بلکه در یک اقدامی که در واقع یک مقدار کمیک از امپراتور. دوربین در یک جبهه جنگ به چشم میزنه. در اون زمان دوربین کم بوده، بنابراین تیرانداز متقابل متوجه میشد که افسر بسیار مهمیه، میتونه او رو بکشه. این دستش رو میذاره بر شانه امپراتور و امپراتور به زمین می میفته و خودش تیر میخوره. حالا به خاطر همین یه ارتقا درجه پیدا میکنه، افسر میشه و غیره، و بعد پسرش و بعد در کتابهای درسی اما داستان رو طوری دیگری مینویسن، اینطور است که امپراتور شمشیر به دست داره با دشمنان میجنگه و غیره، این هم تصادفی تیر میخوره. این اعتراض میکنه، حتی پیش امپراتور میره میگه آقا این دروغه، اما امپراتور جمله میگه که در اغلب در نامهای رو به فروپاشی میگویند، میگه اعلی حضرت این دروغه، و قیصر میگه که چیزی که زیاده دروغ زیاد مهم نیست، دروغ بسا دروغ یکی از نشانه های فروپاشی است. به هر حال این آدم از ارتش استعفا میده. بعد پسر این شهردار یه بخش کوچیکی میشه، حالا نوش که قهرمان اصلی رمان هستش دوباره وارد ارتش میشه، اما این بار دیگه اون ارتشی که با ایمان به جنگ میرفت، حالا ارتشی است دوچار بیهودگی علافی بلا تکلیفی، و خود قهرمان هم در مرز بین دو دنیای قدیم و جدید هست، چون که به امپراتوری در حال فروپاشی است. کاری که این مهمترین کاری که این در ارتش میکنه، در به جای جنگ رفتن در واقع فرماندهی گردانی رو داره که باید بره کارگران که معترض هستن سرکوب بکنه، هم در خیابان ها به اصطلاح علیه مردم تیراندازی بکنه، مردم رو به اصطلاح با خشونت سرکوب بکنه. در واقع ما میبینیم که از یک دوره به دوره دیگر رسیده ایم. نویسنده جزئیات رو بسیار دقیق رو تصویر میکنه، تصویر بسیار زیبایی از فضا مکان آدم ها و شخصیت ها به دست میده، و در قالب این جزئیات ما کل رو میبینیم، کل نظامی که پوسیده هست در آستانه فروپاشی هست، و عوارض و علائم فروپاشی به صورت فساد، دروغگویی، از دست رفتن مشروعیت هویداست.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب این هم از معرفی کتاب رادتسکی بزرگ. اما در نمایشگاه پروژه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا که با هدف استفاده از مواد طبیعی برای بهبود زندگی راه‌اندازی شده بود، از شکلاتی ساخته شده از جیرجیرک گرفته تا استفاده از جلبک برای تهویه هوای دفتر کار در معرض نمایش قرار گرفته بودند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
جمعیت روبروش یعنی ما شاید مجبور بشیم به خوردن حشرات عادت کنیم، و کریستینا کارباهو میگه این نباید باعث چندش ما بشه. او یک خوردنی با طعم شکلات ساخته که مواد اولیه اون بیشتر پودر جیرجیرکه. جیرجیرک حشره ایست پر از آهن. اسم این خوردنی یوکوموه، و کریستینا میگه برای بانوان بین 16 تا 49 سال که کمبود آهن دارن مفیده. او اضافه میکنه که با تبدیل جیرجیرک به خوردنی که نه دیگه شباهتی به جیرجیرک داره و نه طعم اون، میشه خوردنی وارد بازار کرد که برای اغلب افراد قابل قبوله. این فقط یوکومون نبود که در نمایشگاه پروژه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا در معرض نمایش قرار داشت. جسیکا گرگوری سیستمی ساخته که به هر خانوار اجازه میده از زباله تولید شده در خانه برای ساخت کیف و ظرف‌های یک بار مصرف استفاده کنند. این دستگاه یک میسلیوم یا سیستم تولید قارچه. در این سیستم کاربر میتونه قارچ خانگی تولید شده رو در قالب‌های مخصوصی قرار بده که اشیایی مثل کیف و لیوان بسازه. این نمایشگاه روی استفاده از مواد طبیعی برای جایگزینی سیستم‌های صنعتی هم تمرکز داشته. برای مثال آدریانا ناسو سیستمی به نام سیمبیونت راه اندازی کرده که میتونه با استفاده از جلبک فضاهای بسته مثل دفتر کار رو تهویه کنه. آدریانا میگه در پایین این سیستم یک سری پمپ هستن که هوای داخل دفتر کار رو مکیده و به درون این سیستم مملو از مایعی ساخته شده از جلبک میدمه. جلبک دی اکسید کربن هوای دمیده شده رو جذب کرده و اون رو به اکسیژن تبدیل میکنه که بعد به بیرون دمیده میشه. چیزی شبیه فرایند فتوسنتز برگ درخت ها. آدریانا میگه 15 لیتر از این مایه جلبکی میتونه یک دفتر کار 15 متر مربعی رو تهویه کنه، و این مایه فقط باید سالی 4 بار عوض بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب در ادامه هم مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک سیاستمدار مخالف وضعیت اضطراری در ترکیه پس از 2 سال در مقابل دوربین خبرنگارها ریش خود را اصلاح کرد. او که سال 2016 در اعتراض به این وضعیت از اصلاح صورت خود امتناع کرده بود، سرانجام روز 19 ژوئیه پس از پایان وضعیت اضطراری ریش خود را تراشید. وضعیت اضطراری در ترکیه در سال 2016 پس از کودتای ناکام ارتش برقرار شد و به مدت 2 سال ادامه داشت. در پی کودتای ناکام ترکیه، دولت این کشور بیش از 150 هزار تن را از مشاغل دولتی اخراج کرد و 77 هزار تن را نیز تحت تعقیب قضایی قرار داد. کامیکان بین‌المللی سان دیگو روز 19 جولای آغاز شد. فستیوالی سالانه که هر تابستان به مدت 4 روز در شهر سان دیگو در آمریکا برگزار می‌شود و علاقمندان به سینما با پوشیدن لباس‌های شخصیت‌های محبوبشان در این فستیوال شرکت می‌کنند. این مراسم ابتدا برای نمایش کامیک بوک‌ها بود، اما بعدها گستره بزرگی از سریال‌ها، فیلم‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات فرهنگی مردمی را در بر گرفت. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین مسابقات سالانه دوچرخه سواری چند مرحله‌ای در دنیا، با قهرمانی گرایانت توماس به پایان رسید. این قهرمان 32 ساله اولین بریتانیایی است که توانست در این مسابقه به مقام قهرمانی دست پیدا کند. مسیر عبوری این مسابقه از رشته کوههای آلپ و پیرنه و خط پایان در شانزلیزه پاریس بود. خب سر بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی اگه موافق باشی بریم سراغ برنامه 5 میلیون دلاری کارلوس کیروش برای آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. اول اینو برامون بگو که آیا اصلا قراردادی امضا شده که الان جزئیات برنامه اعلام شده؟
درود مهدی تاباز عزیز، همچنین بینندگان محترم. پرسش خیلی خوبیه و فدراسیون فوتبال گرچه بارها اعلام کرد به توافق رسیدیم، اما در طرف مقابل کیروش تکذیب کرد و گفته شد که قراردادی امضا نشده و اختلاف نظر وجود داره که قرارداد تا جام ملت‌های آسیا باشه بنا به خواسته فدراسیون فوتبال یا 4 ساله باشه بنا به خواسته کیروش. ولی در این حال امروز گزارشی منتشر شده در خبرگزاری از خواسته های کیروش تا جام ملت‌های آسیا و دیگه بحثی درباره قرارداد مطرح نشده. سنوات قبلی هم همینطور بوده، یعنی همواره این کشمکش ادامه داشته، تمدید، لغو قرارداد، استعفا. بعد در آستانه مسابقات مشخص شده که به هر حال هر طور شده این توافق اتفاق افتاده. فرصتی تا جام ملت‌های آسیا نیست و یک تلسم 43 ساله است برای فوتبال ایران قهرمان نشدن در این مسابقات، گرچه بارها و بارها تا آستانه قهرمانی پیش رفته و نتایج خوبی گرفته، ولی در حال آخرین باری که ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شده قبل از انقلاب اسلامی بوده. از طرفی می‌بینیم که مثلا تیم ملی ژاپن داره با آرسن ونگر به توافق میرسه تا این تیم بسیار خوب در جام جهانی در آسیا هم مدعی شماره یک، به هر حال جزو مدعیاست، مدعی بسیار جدی در کنار تیم‌های نظیر استرالیا، عربستان، کره جنوبی، ایران و حتی تیمی مثل امارات که میزبان مسابقاته.
خب در مورد جزئیات این برنامه 5 میلیون دلاری برامون میگی، شامل چه مواردی میشه و چقدر امکان فراهم کردن اون مهیاس با توجه به شرایط ایران؟
مواردیه که قبلا هم همیشه بحث انگیز شده، یعنی تلاقی اردوهای تیم ملی با برنامه لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر و اینکه باشگاه ملی گوشاشون رو زودتر بدن. این برنامه ها رو کیروش خواسته. همچنین گفته شده درخواست 7 دیدار تدارکاتی رو کرده و با تیمای نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا که رقبای ایران هستن. البته باز اگه ما دوره‌های قبلی رو ببینیم، همیشه اون برنامه‌ها و بازی‌های تدارکاتی که خواسته شده هیچ وقت همون اتفاقی نبوده که رخ داده و برخی از بازی‌ها همیشه لغو شده، خصوصا که فاصله‌ای هم تا جام ملت‌های آسیا نداریم.
مهدی میونه کلامت، البته کلامت تموم شدش. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال چند ماه قبل از شروع جام جهانی تو اون بحبوحه ای که انتقادها در رابطه با بازی‌های دوستانه تیم ملی خیلی زیاد بود، گفتش که قرارداد بسته شده برای بازی با برزیل. درسته؟
بله، تأکید کرد که ما برای جام ملت‌های آسیا با برزیل بازی می‌کنیم، ولی بعد از جام جهانی گفت که اصلاً ضرورتی نداره با برزیل بازی کنیم چون جام ملت‌های آسیاست. در واقع نه برای جام جهانی ضرورت داشت گویا ایران با تیم‌های خوب و مطرح بازی کنه، نه برای جام ملت‌ها. البته می‌بینیم که الان جو طوریه که در واقع چه منتقدین چه موافقین و رویکردهای مختلف نسبت به کارلوس کیروش و فدراسیون فوتبال، اغلبشون هم عقیده هم که تیم ملی احتیاج داره به هر حال هر سال حداقل یه بازی دوستانه با یه تیم خوب تو دنیا انجام بده.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
همچنین ممنون از شما که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. اول هفته و روز شنبه بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.